تفسیر متون، نسخه شناسی و ایران شناسی است که در کنار دو فصلنامه آینه میراث و دو فصلنامه میراث علمی اسلام و ایران یکی از سه نشریه مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب به حساب.
بله.
در نشریه گزارش میراث ما تلاش کردیم که در کنار انتشار مقالات پژوهشگران نامدار حوزه زبان و فرهنگ ایرانی به نسل جوانتر پژوهشگران هم مجال طرح بدیم تا پیوندی بین محققان با تجربه و محققان نسل بعد ایجاد بشه و از گسست رشته تحقیقات ادبی و فرهنگی جلوگیری بشه. شماره اخیر فصلنامه گزارش میراث با سرسخن سردبیر این مجله یعنی آقای دکتر اکبر ایرانی آغاز شده به عنوان دیپلماسی فرهنگی و میراث مکتوب. ایشون بخش کوچکی از خدمات مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در زمینه دیپلماسی فرهنگی یعنی در زمینه روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورهای جهان رو در این سرمقاله طرح و بررسی کردن.
بله.
ما تعداد جستار داریم در هر شماره که حوزه نسبتاً گسترده ای از مسائل زبانی و ادبی تا نسخه شناسی و تاریخ ایران رو در بر میگیره. این شماره گزارش میراث هم بخش جستارهاش مثل برخی از دیگر شماره های اخیر مجله با جستاری از دکتر علی اشرف صادقی آغاز شده.
بله.
و در پی اون جستارهای دیگری از بعضی محققان جوانتر.
بله.
اما بخش عمده این شماره به نقد و بررسی اختصاص داره که جزء دغدغه های اصلی گردانندگان این مجله است و این بخش نقد و بررسی با مقالاتی از آقایان دکتر مجدالدین کیوانی و دکتر مسعود قاسمی آغاز میشه.
بله.
ما از قدیم تلاشمون بر این بوده که در کنار این که به کسانی که آثارشون مورد نقد قرار میگیره در مجله فرصت این رو بدیم که در همین مجله پاسخ نقدها رو منتشر بکنن.
بله.
اما تلاش کردیم که صحت محتوای نقدها یکی از معیارهای اصلی ما باشه برای گزینش نقدهایی که منتشر میشه در گزارش.
بله.
و البته تلاش کردیم که ادبیات مناسب نقد رو هم در نقدهایی که منتشر میکنیم نشون بدیم و به نسلهای بعدی و به پژوهشگران جوانتر نشون بدیم که چطور میشه نقد علمی نوشت و از ادبیات مناسب نقد استفاده
کرد.
از گذشته یکی دیگر از موضوعاتی که خیلی مورد توجه بوده در نشریه گزارش میراث مسئله سرقت‌های پژوهشی یا به اصطلاح انتحار بوده که ما حتی یک شماره ویژه هم بهش اختصاص دادیم.
بله.
در این شماره در سه مقاله به بعضی بداخلاقی‌های پژوهشی که در زمینه پژوهش‌های زبانی، نسخه شناختی و حتی باستان شناختی انجام شده پرداخته شده و خب جا داره که این مسئله با دقت و سختگیری بیشتری بررسی بشه و خب قوانینی هم تصویب بشه برای اینکه کمتر با این پدیده انتحال در حوزه پژوهش‌ها روبرو بشیم. دو سلسله مقاله هم ما در شماره های مختلف گزارش میراث داشتیم که یکی با عنوان ریشه شناس چه میکنه.
بله.
به اصول علم ریشه شناسی میپردازه و درش تلاش میشه که این اصول در عمل به علاقمندان به ریشه شناسی و زبان شناسی تاریخی آموزش داده بشه. ما تا در 5 شماره این سلسله مقالات رو ادامه دادیم.
بله.
علاوه بر این سلسله مقالات ایران در متون و منابع عثمانی و ما در شماره قبلی به شماره 21 رسوندیم که
بله.
در این سلسله مقالات هم نمود و نقش ایران در متون حوزه عثمانی تقریبا ترکیه امروزی و تأثیراتش در اون منطقه بررسی میشه، علل خصوص در متون تاریخی. من توضیحاتم به پایان رسید، اگر شما پرسشی هست بفرمایید، اگر نه که من بیشتر از این موضوع.
بسیار متشکرم، توضیحات شما ده. کامل بود. فقط لطفا بفرمایید گزارش بهارانه میراث چه زمانی چاپ میشه؟
ولی ما معمولا یه مقداری به خاطر این که جمع‌آوری مقالات و اینها ممکنه که زمان ببره، احتمال داره که ما اولین شماره بعد از یعنی در سال 1400 مون در تابستان امسال منتشر بشه.
بله.
این در واقع ما با
دو فصل نامه
همیشه فصل نامه است، منتها معمولا دو شماره رو یک جا منتشر میکنیم که فرصت بیشتری برای جمع‌آوری مقالات داشته باشیم و حالا یه مقداری ریزکاری هایی که یه مقداری با وسواس سعی میکنیم این مجله رو منتشر بکنیم، که
البته که کار آسانی هم نیست، چنین مجموعه تخصصی رو پیش روی متخصصان قرار دادن قطعا زمان زیادی میطلبه. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما و دستن در کلان برنامه هفت شهر عشق که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار شما باشه.
با معاون سردبیر فصلنامه گزارش میراث صحبت کردیم در ویژه برنامه هفت شهر عشق. ۲۸ فروردین سال روز در گذشت جابر عناصری. جابر عناصری زاده 1324 در اردبیل و در گذشته 28 فروردین 1395 در تهران، شاهنامه پژوه، ایران شناس، تعزیه شناس و دکترای فلسفه از دانشگاه تهران. عناصری 41 سال در دانشگاه‌های تهران به عنوان استاد ممتاز به تدریس و تحقیق اشتغال داشت و بیش از 40 کتاب در زمینه فرهنگ ایران به رشته تحریر درآورد و صدها دانشجو تربیت کرد. او از طرف مراکز فرهنگی به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه هنر تعزیه و شبیه خانی لوح ویژه پدر تعزیه دانشگاهی ایران را دریافت کرد. اینک در سال روز درگذشت دکتر جابر عناصری بخشی از سخنرانی و صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
یکی از ظرایف زندگی مردم عاشق خوبی‌ها و پاکی‌ها وقف جان هست و نفس هست و زیبایی‌ها به درگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام. فرهنگ عاشورا پربار هست از این آذین‌ها و زینت‌هایی که هم از دیدگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی برجسته است، هم از نظر نوشته شدن اشعار دلپسند بر این پارچه های سیاه که به نشان ماتمداری هست و گهگاه به صورت علم دوزی و پرچم دوزی نشان از سمبولیزم رنگ و یادی از حضرت ابوالفاضل، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امیر، حضرت حسن مجتبی و به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام دارد. و اینکه کتیبه از کتابت میاد، کتابت به معنای نوشتن هست و کتیبه ها یعنی اشعار برجسته‌ای که شاعران درگاه خامس آل عبا سرودند، این اشعار رو در این کتیبه ها و پرچم ها قید کردن تا همیشه ایام در عزاداری ها، در جلوی دسته ها، در دستبندی ها، در مساجد، حتی در آن حسینیه های کوچک و عباسیه ها و زینبیه هایی که در شهرستان ها وجود دارد، به صورت بسیار زیبایی در شکل پرچم های مثلثی و مربع شکل و گاهی به صورت کتل. کتل در لغت عبارت از پرچمی است استوانه شکل که با رنگ های مختلف آذین یافته و پیشاپیش دسته ها حرکت داده میشه و یکی از کاربردهای این پرچم ها و کتیبه ها عبارت از زینت دادن، که نه برای اینکه ماتم سراها خود جایگاه عشق و پاکی است، بلکه برای نشان دادن میزان مهر مردم از دیدگاه زیبایی شناسی و عیان کردن این پرچم هاست.
رمضان در شعر معاصر. هفده و 41 دقیقه است و اینک ارتباط تلفنی ما با دکتر علی آبان، پژوهشگر، شاعر و استاد دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب آبان، امیدوارم که حلاوت این ایام گوارای جان شما باشه.
درود بر شما، از ادب و احترام و با نام خدای بزرگ و یگانه عرض تبریک سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان خدمت شما و شنوندگان فرهیخته.
سپاسگزارم. بله، اولین بار هست که در سال جدید افتخار هم کلامی با شما رو داریم. ما هم امیدواریم سال بسیار خوبی داشته باشید و لبریز از دلخواسته ها باشه برای شما. آقای دکتر علی آبان، در چهارمین روز ماه مبارک و خجسته رمضان از شما میخواییم که درباره پژواک رمضان در شعر معاصر برامون بگید.
خواهش میکنم خانم گلکاهید عزیز. عرض کنم که درباره رمضان در ادبیات کلاسیک و ادبیات سنتی ما خیلی حرف زده شد و الحمدلله اینقدر هم در اونجا ما نمونه ها داریم که جلسه های زیادی میشه صحبت کرد. اما برخلاف شعر سنتی و کلاسیک ما، در دوره معاصر اون اتفاق نیفتاد مگر در ادبیات انقلاب اسلامی، به این دلیل که ادبیات کلاسیک ما اساسش تا حدودی عرفان هست و عرفان هم دین مداری و با نگاه دینی پیش میره. به رمضان و روزه و ماه رمضان خیلی نگاه عمیقی داشته و معمولا توصیفی بوده و کمک از رمضان بوده. در دوره معاصر که از مشروطه به این سمت اگر بخوایم دقت بکنیم، به دلیل اجتماعی شدن و سیاسی شدن و مردمی شدن اشعار و ادبیات در مجموع، اقبال شاعران به ماه رمضان با اون نگاه کلاسیکی خب هم خیلی پایین کمرنگتر بوده و هم متفاوت‌تر بوده. عرض کنم که چهار نوع نگاه ما میتونیم در شعر معاصر نسبت به ماه مبارک رمضان در نظر بگیریم. یک نگاه، نگاه همون کلاسیک محوره که به ارزش‌های ماه رمضان میپردازه در شعر. یک نگاه، نگاهیه که از کدها و المانهای ماه مبارک کمک گرفته میشه به نفع شعرهای خود، به ویژه شعر عاشقانه و حالا تا حدود عارفانه. یه بخش برخورد با نمک شاعران هست با ماه مبارک رمضان که یه حالت شوخی و بزاح میگیره با رعایت چارچوب‌ها و آدابی که باید حفظ بشن. و عارضم خدمتون که یک نگاه هم داریم، دوباره یک نگاه کلاسیک محور اما با زبان نو و نگاه نو اتفاق میفته که اینها بیشتر در شاعران بعد از انقلاب هم. حالا من بخوام برای نمونه اگر مثالی بزنم، اونی که نگاه کلاسیک محور داره و ماه رمضان رو ماه سازندگی، ماه معنویت، ماهی که انسان دوباره به خودش برمیگرده، شعر ترکی داره جناب استاد شهریار. حالا من خودم ترک نیستم و آذری نیستم، ولی یه دو سه بیتش رو من با زبانم و فارسی که در واقع با لهجه فارسی هم و ترکی که حالا امیدوارم که آذری زبان ها من رو ببخشن. بله، در شعر میگه که گینه گلده رمضان خام مسلمان اولاجاق، این اسلام اولاجب خلق نماز خب نماز خان اولاجاق. منو ببخشن البته کلجاق غیرت ده فاسق اولاجاق اهل تمیز، اتقه معصیت جمله پشیمان اولاجاق. و ادامه، حالا این بسیار مفهوم ارزشمندی داره که دوباره رمضان اومد و مسلمانی دوباره از سر گرفته میشه، دین اسلام دوباره شروع خواهد شد و مردم نماز خواهند خوند و گناهکارها به گناهشون اعتراف میکنن، پشیمون میشن. این در واقع ارزش کلاسیکی که به شعر شهریار داده.
بله،
یه نگاه غزلی داریم که اشاره در واقع کدهای ماه رمضان رو میگیره و غزل میسازه، غزل عاشقانه. معروف ترین نشمال شاطر عباسی که من شنیدید اون شعر رو، که میگه روزه دارم من و افطار رمضان لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان زود میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به گمانش که شب است. در واقع میخوام بگیم که این دغدغه های شاعران معاصر نسبت به ماه عزیز و ماه مبارک رمضان در همشون هست.
بله،
یه بخشی هست که در واقع یک نوع مزاح هست و مزاح های بسیار لطیف که با ما کمک از ماه مبارک شاعران به اون توجه داشتن. به عنوان مثال اخوان میگه که بگیر فطرم اما مخور برادر جان، که من در این رمضان قوت قالبم غم بود. یا شاعر دیگه میگه که آمد رمضان نه صاف داریم و نه درد، از چهره ما گرسنگی رنگ ببرد، در خانه ما ز خوردنی چیزی نیست، ای روزه برو ورنه تو را خواهم خورد. این در واقع اون مزاح خیلی لطیفه که یک مثلا فرزند با پدرش میکنه با حفظ در واقع اون آداب. اما نگاه بعدی که خیلی حالا مفصل تر هست، من با سری میگذرم نهایتا فکر کنم فشار دقیقی بیشتر وقت نداشته باشم. شاعران بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی خب اساس و بیس انقلاب در حقیقت به نوعی بازگشت به دین و تمام این نشانه های دین هست، از جمله ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن. خب شاعران زیادی داریم در این چند دهه که به ماه رمضان خیلی توجه کردن، شعرهای گوناگونی گفتن و با همون نگاه کلاسیک محور که ماه رمضان خوبه، ماه خوبیه، از جمله مثل حالا دوستان همه دوستان خودم هستن، آقای قزوه، آقای امیری صندوق، آقای سعیدی راد، آقای رضا اسماعیلی، نمیدونم خانم نغمه مستشار نظامی، که همه شعرهای در این مورد گفتن. من فقط سریع هر کدوم یه نمونه میخونم و رد میشم. آقای صندوقه میگه رمضان است رفیقان همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم، میتوانیم در این ماه به قرآن برسیم، میتوانیم در این ماه علیوار شویم. یا آقای غزه میگه کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش اول حال نایی تر شود احوال ما. یا جناب آقای رضا اسماعیلی میگه آمد رمضان رو تا خدا ما را برد، تا چشمه روشن دعا ما را برد، ما را زلباس عافیت اوریان کرد، تا سبزترین سجده ها ما را برد. یا خانم نغمه مستشار نظامی میگه در غربت و غم خنده خورشید مبارک، ماه شب من هر که ترا دید مبارک. در واقع میخوام عرض بکنیم که شاعران این چهار دهه خیلی نگاه خوبی نسبت به ماه مبارک رمضان داشتن، اما در قبل از اون از مشروطه تا انقلاب اسلامی این نگاه در واقع نسبت به ماه مبارک وجود نداشته.
بسیار عالی، نفس شما گرم، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر آبان. با آرزوی تندرستی و قبولی طاعات با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. بنده هم همچنین عذرخواهی میکنم که خیلی تون صحبت کردم چون وقت کمه دیگه. ببخشید.
لطف فرمودین که به فرصت ما توجه کردید. خداحافظ شما.
تو دعوت کردی دنیا رو به آغوشت، مگه میتونم از عشقم جدا باشم، مگه میشه نباشم با خدایی که تمام عمر مدیون نفس‌های خستم آوردم، تو میبخشی منو با این که میدونی یه وقتا اسم تو از خاطرم بردم، یه وقتا اسم تو از خاطرم بردم. تو دعوت کردی دنیا رو به آغوشت، مگه میتونم از عشقم جدا باشم؟ مگه میشه نباشم با خدایی که تمام عمر مدیون نفس باشم؟
از شما خواستیم که در این بهار قرآن درباره رمضان برامون بگید. 3558 220 588 20 و 220 485 در اختیار شما هستند. آقای سید علی برای ما اینطور نوشتند از همدان: ماه نشستن بر سر سفره معشوق است، ماه نشستن بر سر سفره عشق مطلق، تا میتوانی بنشین و تناول کن. این روزی پایانی ندارد، این نعمت پایان پذیر نیست، خداوند آن را برای تو بی انتها گذاشته. آقای خانم حسینی برای ما اینطور نوشتند: گر نماز و روزت مقبول شد، پهلوانی پهلوانی پهلوان. ۹۱۸-۹۲۰ شماره شنونده ایست که نوشتند: رمضان ماه رحمت خداست، در ماه رحمت خدا بکوشیم قدردان تمام آنانی باشیم که برای ما کاری انجام دادند.
گنجینه نورانی قرآن رمضان است، آرامش دلهای پریشان رمضان است، مجموعه گلهای شب و روز عزیزش یعنی به حقیقت گلستان رمضان است. حدود ماه رمضان و این ایام رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و نماز روزه های همه قبول درگاه خلوات سیامک اسکندرپور هستم از باورده.
فرصت برنامه امروز ما رو به پایان هست و بخش سیمرغ رو امروز فرصت نمی کنیم بهتون تقدیم کنیم. انشاءالله که فردا با ما باشید و این بخش رو بشنوید. برق خاشاک گناه روزه تابستان است، دود این آتش جانسوز به هز ریحان است، میتوان یافت ز سیپاره ماه رمضان آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است. خدا حافظ.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این روزهای مقابله با بیماری کرونا سفر کردن رو به تعویق بیاندازید و هم سفر باشید با ما از طریق رادیو فرهنگ. ما در این گزارش می‌خواهیم در خصوص قلعه آقا که در روستای باشین قرار گرفته صحبت‌های جناب آقای عبدالله زاده، یکی از کارشناسان خوب باستان‌شناسی شهرستان سبزوار رو تقدیم حضورتون کنیم. پس همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
قلعه آقا در روستای باشین قرار گرفته و موسوم به قلعه باشینه، اما با توجه به این که ساختار این قلعه با تجربه مواد فرهنگی که در اطرافش هست مربوط به دوره صفویه و قاجاری است، ما آثاری دال بر این که این بنا در دوره ایلخانان یا سربداران ساخته شده باشه نداریم، ولی خب ممکن هم هست که در آینده گمانه‌زنی های باستانشناسی بشه که اون گمانه‌زنی های باستانشناسی اثبات کنه که این بنا مربوط به دوره ایلخان است، اما در حال حاضر همچین اسناد و مدارک رو نداره.
ما بخونم اسنادی وجود دارن که میتونن این رو در حقیقت تعیین بکنن زمان تاریخی هر بنایی رو.
خدمت مطلق ابنیه رو از روی آزمایش شده کربن 14 انجام میدیم و مواد فیزیکی شیمی، ولی یه سری از مواد و بر اساس مواد فرهنگی پراکنده در لایه سطحی یا در عمق به صورت تطبیقی میان کار میکنه. بعد اینا رو با اون وسایلی که ما کار کردیم بناش مربوط به دوره صفویه که در دوره قاجاری هم باز استفاده شده، دوباره مرمت شده.
این که گفته بودن ایلخانیه اینجا هم از اون
نه شواهد باستان‌شناسی ایلخانی بودن اینجا رو احراز نمی کنه.
خب چه استفاده می شود؟ الان تاقهای هستش که برها تخریب شده، مثل این بنایی که توی
این قلعه ها در سبزوار
دقیقا
بالغ بر 400-500 قلعه هست و خیلی بزرگتر و وسیع‌تر. منتها چون باشتین به لحاظ تاریخ فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران برخوردار هست، خب باید توجه بیشتری بشه. منتها مردم باید طرح بیارن یا سرمایه گذار از جایی پیدا کنن که بیارن این طرح ها رو ارائه بدن و بخوان کاربری بهش بدن. ما هم از طرح اونا استقبال میکنیم، میفرستیم به شورای فنی و از شورای فنی مجوزه طرح مرمت شو میگیریم، ولی تا حالا مباحث حتی مالکیتی اینجا حل نشده. خب خیلی ها دایه این دارن که اینجا
امکان نداره هر لحظه این تخریب بشه، این آثار تاریخی که به حال
ببخشید معمولا توی این نوع مباحث انقدر درگیر موضوعات بروکراتیک هستیم، کاغذ این بده اون اونجوریه، بعد اتاق درش کلیده، کلید توی کجاست تو نابود میشه همه چی. یعنی ما همیشه و همیشه و همیشه یک بحث تکراری داریم که آدم واقعا درکی نمیکنه که یعنی چی، یعنی نابود.
آقای دکتر چه پاسخی دارید برای این یه آثار تاریخی که ما الان اومدیم برای دیدنش و این همه مردم حضور پیدا کردن، نمیدونم مال همین روستا هستن که همه هم گفتن بله، اما کسی نیست که در حال یه دفعه باشه که این آثار رو به توریست ها. من یه توریست اینجا نمیدم، ولی هر شهری رفتم حداقل یکی دو تا توریست دیدم، یه گفتگوی کردم از کجا اومدی به کجا میری، یک تپه دامغانی ها که این همه سر صدا کرد، اما این سربداران که به حال جاودانه 700مین سالش داریم به سپری میکنیم و کنگره گذاشتیم حضور
ما مردم این دیار، مردم منطقه باشین، از فرهنگ خودمون دور افتادیم. حالا میگم که یا صدا و سیما میتونه نقش داشته باشه یا مثلا حالا بزرگان ما میتونن نقش داشته باشن، ما رو با فرهنگ قدیممون آشنا کنن. ما استقبال میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم در خدمت مردم باشیم، فرهنگ خودمون رو نشون بدیم. متاسفانه خودمون اول یک آشنایی بگیم و بعد هر کسی که بیاد قدم رو چشم ما میذاره.
خانم نجف آقای عبدالله زاده میفرماین که ما 400 تا تو سبزوار داریم، اما تنها قلعه ای که تو کتاب درسی ما هست تاریخ دوم راهنمایی قلعه باشتن مانان قلعه سربداران.
خب بازم جای تقدیر و تشکر داره. همزمان با این خوب حرکت خوبی که صورت گرفت، زنگ سربداران در کل استان و خراسان نواخته شد که کاشکی این کشوری میشد. زنگ نواختن سربداران
بخش کشوری هست، اما زنگ فقط در استان خراسان رضوی نواخته شد. شما آقای
من خدمتتون هستم، باشتنی هستم، کارشناس آموزش شهرستان داوردزن.
موفق باشید.
گفتارش